بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از فریدون زرنگار جلب می کنم.
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت امور خارجه آمریکا به مناسبت روز جهانی پناهندگان یک صندوق بین المللی برای کمک به زنان و کودکان پناهجو ایجاد می کند. معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور جمعیت، پناهندگان و مهاجرت روز 20 ژوئن شروع به کار این صندوق را اعلام خواهد کرد. این صندوق که یک اقدام مشترک بین بخش عمومی و بخش خصوصی است، در زمینه آموزش‌های اساسی و حرفه‌ای از زنان و کودکان پناهجو حمایت می‌کند. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد ارائه مستقیم کمک‌ها را به دولت جدید فلسطینی در کرانه باختری رود اردن از سر بگیرد. خبر از سرگیری ارائه کمک‌های اروپا به دولت جدید فلسطینی یک روز پس از تشکیل کابینه جدید فلسطینی در دولت محمود عباس اعلام شد. بنابر گزارش‌ها، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز در تماس تلفنی حمایت کامل خود را از دولت محمود عباس اعلام کرده است. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مرگ 7 کودک افغان در حمله هوایی نیروها پوزش خواستند. گفته می شود شبه نظامیان القاعده از محل مورد حمله که شامل یک مسجد و یک مدرسه مذهبی بوده به عنوان مخفیگاه استفاده می کردن. روز دوشنبه زمین لرزه‌ای به شدت 5.6 ریشتر استان قم را لرزاند. مرکز این زمین لرزه منطقه کهک در جنوب استان قم و زمان وقوع آن ساعت 6 بعد از ظهر گزارش شده است. به گفته بخشدار کهک، این زمین لرزه هیچ خسارت جانی در بر نداشته و تنها تعدادی از روستاها و بخشی از مناطق فرسوده شهر آسیب دیده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد که یک گروه از بازرسان آژانس هفته آینده به کره شمالی می‌روند. هدف از این سفر گفتگو در مورد نظارت بازرسان بر توقف کار و پیاده کردن راکتور هسته‌ای یانگ بایون اعلام شده است. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه از بحران سیاسی موجود در پاکستان ابراز نگرانی و بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در این کشور تاکید کرد. خانم رئیس روز دوشنبه در واشنگتن پیش از گفتگو با خورشید محمود قصوری، همتای پاکستانیش، خطاب به خبرنگاران گفت: معلوم است که ما از وضعیت موجود در پاکستان نگرانیم.
با سپاس از فریدون زرنگار که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. زلزله نسبتاً شدید در جنوب قم و نگرانی‌های شهروندان پایتخت ایران. هشدار ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، در مورد درگیری‌های خاورمیانه و احتمال گسترش آن. مسکو همچنان گران‌ترین شهر دنیا. و گزارش‌های دیگر. بروز زلزله نسبتاً قوی عصر امروز در اطراف شهرستان قم و احساس آن در تهران موجی از نگرانی در میان شهروندان پایتخت ایران برانگیخته و آنها را روانه پارک‌ها و بوستان‌ها کرده است. ساعت 17:59 29 خرداد ماه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر شهرستان کهک در جنوب غربی استان قم را به لرزه درآورد و تکان‌های آن در تهران، کرج، همدان و بخش‌هایی از استان مازندران احساس شد. آرش ایرانی در این باره از تهران گزارش می‌دهد.
وقوع زلزله 5.9 ریشتری عصر امروز در 19 کیلومتری جنوب غربی شهرستان قم و احساس تکان‌های آن در شهر تهران بسیاری از شهروندان پایتخت ایران را به پارک‌ها و بوستان‌ها کشانده است. با آنکه احساس تکان‌های این زلزله در تهران چندان جدی نبود، اما هنوز دقایقی از بروز آن نگذشته، بسیاری از شهروندان پایتخت از بیم تکرار آنچه طی سالیان گذشته شهرهایی از ایران نظیر بم را به یک بار ویران کرده است، راهی خیابان‌ها شدند. البته شبکه‌های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی به ویژه شبکه خبر سیما با هدف آرام نگاه داشتن جو جامعه مدام از بی‌خطر بودن زلزله امروز قم برای پایتخت ایران خبر می‌دهند. اما با این حال هر لحظه بر تعداد شهروندانی که در پارک‌های تهران ساکن می‌شوند افسوده می‌شود. سخن رایج در پارک‌ها و بوستان‌ها هراس از لرزش‌های عصر امروز زمین است و اینکه پدر مادرها چگونه فرزندانشان را با دلهره از خانه خارج کرده‌اند. در این میان پلیس تهران نیز با حضور گسترده در میان نقاط تجمع مردم و صدور اطلاعیه‌هایی از آماده باش نیروهای خود برای کنترل اوضاع پایتخت در صورت بروز حادثه‌های احتمالی خبر داده است. تهران بر روی سه گسل بزرگ واقع شده است و همواره در پی وقوع زلزله‌های گوناگون در نقاط مختلف کشور و بعضن احساس آن در پایتخت، نگرانی شهروندان از احتمال فعال شدن این گسل‌ها دوچندان می‌شود. در این میان مسئولان و رسانه‌ها چند روزی درباره زمین لرزه‌ای که ممکن است روزی این شهر را با خطرات جدی مواجه کند سخن می‌گویند و به مردم هشدار می‌دهند تا در زمان وقوع لرزش‌های زمین چگونه عمل کنند. و البته پس از گذشت مدتی همه چیز دوباره به فراموشی سپرده می‌شود، همه ترس‌ها و هشدارها. آرش ایرانی، تهران.
زلزله در جنوب قم و نگرانی مردم تهران در گزارش آرش ایرانی. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. روز دوشنبه کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا پس از یک ساعت گفتگو با رهبران عراقی از طریق تلکنفرانس نسبت به پیشرفت در زمینه اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور ابراز خوشبینی کرده است. به گفته تونی اسنو سخنگوی کاخ سفید، آقای بوش با نوری المالکی نخست وزیر، جلال طالبانی رئیس جمهوری و دو معاون ریاست جمهوری عراق گفتگو کرده است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه با هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق دیدار و گفتگو داشت. در این دیدار مسائل امنیتی شمال عراق مورد گفتگو قرار گرفت. یک گزارش وزارت دفاع آمریکا که در هفته گذشته منتشر شد از افزایش خشونت در عراق خبر می‌داد. برهام صالح معاون نخست وزیر عراق در سفر اخیر خود به ایران با ارائه پیام آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق به مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان ادامه گفتگوی ایران و آمریکا شد. این گفتگوها به منظور برقراری ثبات در عراق انجام می‌گیرد. ایران میگوید سرگرم بررسی این درخواست است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌های جهان، دولت جمهوری اسلامی سرگرم بررسی درخواست دولت عراق برای انجام دور دیگری از گفتگو با آمریکاست. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت این بررسی احتمالاً نیاز به دو هفته وقت دارد. وی در ارزیابی از دور اول مذاکرات ایران و آمریکا بر سر موضوع عراق گفت متاسفانه ایران طرح و نقشه روشنی که نتیجه آن خارج شدن از شرایط کنونی برای آمریکایی‌ها باشد در برنامه آنها نمی‌بیند. به گفته آقای متکی هدف جمهوری اسلامی از این گفتگوها کمک به دولت و ملت عراق بر اساس وحدت ملی، احترام به تمامیت ارضی و بازگشت آرامش و ثبات و امنیت به عراق است، چون به گفته او امنیت در عراق امنیت منطقه و امنیت جمهوری اسلامی است و ناامنی عراق ناامنی کل منطقه است و سیاست ایران در حمایت از مردم و دولت عراق بازگشت آرامش و پشتیبانی از روند سیاسی آن کشور ثابت و قطعی است. به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آمریکایی‌ها قبل از نشست شرم الشیخ درخواست ملاقات با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران داشتند و ایران هم حدود یک سال پیش مطرح کرده بود که برای کمک به مردم عراق و دولت عراق برای گفتگو آمادگی دارد. وی در ارتباط با امکان مطرح شدن مسائل و موضوعهای غیر از عراق در گفتگوهای ایران و آمریکا در بغداد گفت که جمهوری اسلامی ایران از ابتدا اعلام کرده است که موضوع گفتگو عراق، محل گفتگو عراق و در حضور مقام‌های عراقی خواهد بود. سه هفته پیش پس از 27 سال برای اولین بار مقام‌های بلندپایه ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند. در حالی که ایالات متحده آمریکا ایران را به دامن زدن به ناآرامی در عراق متهم می‌کند، دولت جمهوری اسلامی خواهان خروج نیروهای ائتلاف از عراق است. اما مهمترین موضوع مورد اختلاف میان ایران و آمریکا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. ایالات متحده آمریکا ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای می‌کند، در حالی که ایران می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای‌اش با مقاصد صلح‌آمیز انجام می‌شود.
درخواست دولت عراق از ایران برای ادامه گفتگوهای ایران و آمریکا در گزارش فریدون زرنگار. مطبوعات عربستان اظهارات نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان را در مورد ایران به طور گسترده‌ای بازتاب دادند. این مقام سعودی ایران را از ادامه دخالت در عراق و گسترش بحران در منطقه برحذر داشته است. فریده یه رهبر گزارش می‌دهد.
به نوشته روزنامه عرب نیوز، وزیر کشور عربستان خواستار استرداد افراد سعودی مورد تعقیب این کشور از ایران شد. نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان اعلام داشت که در ملاقات روز شنبه خود با سفیر ایران در ریاض بار دیگر خواستار تحویل افراد مورد تعقیب سعودی از ایران شد. وی با اشاره به فعال کردن پیمان امنیتی میان دو کشور برخواست عربستان تأکید ورزید. این در حالی است که محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز گذشته اعلام داشت که هیچ عضوی از شبکه القاعده و یا افراد سعودی مورد تعقیب عربستان در ایران حضور ندارند. از سوی دیگر روزنامه الوطن چاپ عربستان می نویسد بر اساس اطلاعات امنیتی به دست آمده از دستگیر شدگان و منابع امنیتی در عراق، تعدادی از تروریست های سعودی از ایران به لبنان رفته و به گروه فتح الاسلام پیوستند. این روزنامه می نویسد بر اساس منابع اطلاعاتی بین المللی، ایران در پی سقوط طالبان در سال 2001 در افغانستان بین 1000 تا 3000 اعضای القاعده را دستگیر و در اختیار دارد. ایران مدعی است که تمامی اعضای شبکه القاعده را به کشورهایشان پس داده است. وزیر کشور عربستان همچنین به دنبال تهدیدات اخیر ایران علیه کشورهای حوزه خلیج فارس در صورت حمله آمریکا به ایران گفت ایران به خوبی تشخیص می‌دهد که به نفع ایران نیست که سرچشمه صدمه زدن به سایر کشورها باشد. وی از سوی دیگر به تحکیم روابط کشورهای شورای خلیج فارس با ایران بر پایه احترام متقابل تأکید ورزید. وی افزود این کشورها نیز در پی صدمه زدن به ایران نیستند. وزیر کشور عربستان بار دیگر ایران را از دخالت در امور عراق برحذر داشت. وی با اشاره به نفوذ شیعه‌گری از جانب ایران در عراق و سایر کشورها گفت قبول ایدئولوژی شیعه‌گری به معنای مجوزی برای دخالت ایران در امور داخلی عراق و سایر کشورهای منطقه و امور بین المللی نیست. وزیر کشور عربستان افزود اگر دخالتی صورت می‌گیرد باید در جهت یک پارچگی همه عراقی‌ها باشد. نایف بن عبدالعزیز وضعیت عراق را بسیار دردناک خواند و گفت در حال حاضر عراق بهشتی برای تروریست‌ها شده است و دامنه ضربات ناشی از آن نه تنها در عراق بلکه به سایر کشورهای منطقه نیز کشیده شده است.
فریده رهبر نگاهی داشت به انعکاس اظهارات نایب بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان در مورد ایران در رسانه‌های عربستان. در همین رابطه گزارش دیگری داریم. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و یکی از بازیگران اصلی سیاست خاورمیانه در مورد درگیری‌ها در مناطق فلسطینی، لبنان، عراق و پرونده هسته‌ای ایران هشدار داده و ابراز نگرانی کرده که دامنه این درگیری‌های منطقه‌ای گسترش یافته و به یک رویارویی جهانی تبدیل شود. در این رابطه مریم احمدی گزارش می‌دهد.
پادشاه عربستان سعودی پیش از سفر به اسپانیا در مصاحبه با روزنامه الپایس گفت نگرانی من نگرانی همه افراد منطقه‌ای است. اینکه تداوم این درگیری‌ها می‌تواند به انفجاری بیانجامد که به منطقه محدود نشود و ابعاد جهانی پیدا کند. ملک عبدالله در مورد تازه‌ترین درگیری‌های فلسطینی‌ها گفت این مسئله مرا عمیقاً آزرده است. ما با هر دو طرف درگیر در جامعه فلسطینی در تماس هستیم. پادشاه عربستان در مورد درگیری‌های دو جناح یعنی حماس و فتح و تشکیل دو دولت فلسطینی، یکی در غزه و دیگری در کرانه باختری رود اردن، اظهار نظر چندانی نکرد. این عدم تمایل به اظهار نظر را برخی به معنای خشم عربستان سعودی نسبت به هر دو طرف و اکراه نسبت به درگیر شدن در این موضوع تعبیر کردند. در ماه فوریه عربستان میزبان نشستی بود که محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگرداد فلسطینی از گروه فتح و خالد مشعل، رهبر حماس در آن شرکت داشتند تا راهی برای حل اختلاف‌های این دو گروه پیدا شود. نشست مکه با توافق دو طرف برای تشکیل دولت وحدت ملی خاتمه یافت. با اقدام خشونت آمیز حماس در به دست گرفتن کنترل غزه، در واقع از توافق ماه فوریه چیزی باقی نمانده است. ملک عبدالله در مورد پرونده هسته‌ای ایران نیز گفت موضع ما حمایت از منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در همه دنیا است. پادشاه عربستان ابراز امیدواری کرد که برای مسئله هسته‌ای ایران یک راه حل دیپلماتیک پیدا شود. ملک عبدالله در پاسخ به این سوال که آیا جامعه بین‌المللی باید یک ایران هسته‌ای را بپذیرد، گفت من معتقدم جهان بدون سلاح هسته‌ای جهان بهتری خواهد بود. هیچ کس به سلاح هسته‌ای نیاز ندارد. قرار است ملک عبدالله در اسپانیا با خوان کارلوس پادشاه این کشور و خوزه لوئیس زاپاترو نخست وزیر ملاقات کند. دولت زاپاترو از اتحادیه اروپا خواسته است نقش بیشتری در برقراری صلح در خاورمیانه ایفا کند، اما به نظر می رسد این پیشنهاد اسپانیا از سوی اسرائیل و فلسطینی ها با استقبال چندانی روبرو نشده است.
ابراز نگرانی عمیق ملک عبدالله پادشاه عربستان از مسائل فلسطین، لبنان، عراق و پرونده هسته ایران در گزارش مریم احمدی. اما اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، از سوی ملک الیزابت، ملکه انگلستان، در مراسم جشن تولد 81 سالگیش واکنش دولت‌های ایران و پاکستان را برانگیخت است و باعث اعتراض بعضی از مسلمانان شده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، سید محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اقدام ملکه انگلیس در دادن لقب شوالیه به سلمان رشدی گفت این اقدام نشان می‌دهد که جریان هتک حرمت مقدسات اسلامی یک جریان اتفاقی نیست، بلکه سازماندهی شده و با هدایت و حمایت برخی از کشورهای غربی صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد اعطای نشان به شخصی که جزء منفورترین شخصیت‌ها در جوامع اسلامی است، در واقع مصداق بارز اسلام ستیزی مسئولان عالی رتبه انگلیس است. وی افزود اقدام برای تجلیل از شخصیتی مرتد و منفور قطعاً دولت مردان انگلیسی را در مقابل جوامع اسلامی قرار می‌دهد، چرا که بار دیگر احساسات آنها جریحه‌دار شده است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای اعطای نشان به نویسنده کتاب آیات شیطانی از سوی دولت انگلیس را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است هرچند اعطای نشان سر به شخصیت‌های مختلف از قبیل ورزشی، علمی و اقتصادی صورت می‌گیرد، اما انتخاب یک مرتد برای اعطای این نشان از سوی ملکه انگلیس همزمان با جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و اهانت عده‌ای معلوم الحال زیر لوای امنیت آمریکایی و انگلیسی به اماکن اسلامی در عراق نشانه بارزی از چهره باطنی و پلید دشمنی با اسلام است. این سازمان همچنین با تاکید بر نیاز جهان امروز به تفاهم و همزیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان و اقوام مختلف، اقدام دولت انگلیس در اعطای نشان به این نویسنده مرتد را موجب جریحه‌دار شدن احساسات مسلمانان و مغایر با اصل احترام به اعتقادات ملل مختلف و نزدیکی آنها به یکدیگر دانسته است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این بیانیه از مجامع بین‌المللی، مراکز اسلامی، علما، دولت مردان و عموم مسلمین دعوت کرده است با محکوم کردن این اقدام دولت انگلیس و لزوم احترام به اعتقادات مذهبی ادیان الهی تاکید کنند. روز شنبه دولت انگلستان اعلام کرد در مراسم جشن تولد 81 سالگی ملکه الیزابت، سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی، به لقب شوالیه مفتخر خواهد شد. پاکستان نیز روز دوشنبه اعطای لقب شوالیه به سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی، را توسط الیزابت دوم ملکه انگلستان محکوم کرد و آن را بی‌حرمتی به احساسات مسلمانان دانست. هیئت دولت پاکستان گفت امتیاز داده شده به سلمان رشدی توجیهی خواهد بود برای عملیات انتحاری. در شهر شرقی ملتان تعدادی از دانشجویان مسلمان عکس‌های ملکه الیزابت دوم و سلمان رشدی را به آتش کشیدند. حدود 100 دانشجو در حالی که پرچم‌هایی را در محکومیت سلمان رشدی حمل می‌کردند، خواستار کشتن او شدند. روز دوشنبه نمایندگان مجلس پاکستان نیز به این عمل اعتراض کردند. شیر افغان خان نیازی، یکی از نمایندگان مجلس، خاطر نشان کرد سلمان رشدی یک کافر است. او گفت این امتیاز احساسات تمام مسلمانان جهان را جریحه‌دار کرده است. محمد ضیاءالحق، نماینده مذهبی مجلس پاکستان، هم گفت اگر کسی در بدنش بمب کار بگذارد و منفجر کند، غرب مسلمانان را به افراط‌گرایی و تروریسم متهم می‌کند. بهتر است دولت بریتانیا عذرخواهی کند و لقب سر را از سلمان رشدی پس بگیرد. ضیاءالحق گفت کشورهای مسلمان ممکن است روابط دیپلماتیک خود را با لندن قطع کنند. سلمان رشدی یکی از نویسندگان هندی تبار طبعه انگلستان است که تاکنون جوایز بسیاری از جمله جایزه بوکر را برای کتاب بچه های نیمه شب در سال 1981 کسب کرده است. آیت الله خمینی در سال 1989 فتوا داد سلمان رشدی به علت نوشتن کتاب آیات شیطانی باید کشته شود. سلمان رشدی به خاطر این تهدید 10 سال در خفا زندگی می کرد.
برنامه های ما را می توانید برای سایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
اسما جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی مذهب پس از یک سفر 11 روزه تحقیقاتی از بریتانیا در یک بیانیه که روز 17 ژوئن منتشر شده است نسبت به قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم که بنا به گفته گزارشگر آزادی مذهب جمعیت مسلمان این کشور را هدف قرار داده ابراز نگرانی کرد. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
خانم اسما جهانگیر گزارشگر ویژه آزادی مذهب در سازمان ملل متحد از 4 تا 15 ژوئن به مدت 11 روز از بریتانیا بازدید به عمل آورده است. دفتر گزارشگر ویژه آزادی مذهب پس از سفر تحقیقاتی او به بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است علی‌رغم آن که مقامات بریتانیا در رابطه با تنش‌های مذهبی و استفاده از پوشش مذهب در عملیات تروریستی به نظر می رسد از تجربیات با ارزش و آگاهی عمیقی برخوردارند، اما در این حال به گفته گزارشگر ویژه مذهب در سازمان ملل متحد قوانین و مقررات دولت بریتانیا در مبارزه با تروریسم موجب نگرانی است. اسما جهانگیر که خود یکی از فعالان سرشناس حقوق بشر و از وکلای عالی رتبه در پاکستان به شمار می رود، پس از بازدید خود از بریتانیا می گوید قوانین ضد تروریستی در بریتانیا جمعیت مسلمانان این کشور را هدف قرار داده و مبنای حقوق بشر را در این رابطه زیر سوال برده است. در طول سفر 11 روزه خود از بریتانیا، گزارشگر ویژه آزادی مذهب با تونی بلر نخست وزیر و سایر مقامات بلند پایه دولت و نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و اساتید دانشگاه‌ها ملاقات کرده. خانم جهانگیر همچنین از مدارس مختلف و زندان و بازداشتگاه‌های متعلق به مهاجرین بازدید به عمل آورده است. گزارشگر ویژه آزادی مذهب در سازمان ملل متحد در بیانیه خود گفته است که در این دیدار از تجربه سفر به ایرلند شمالی که خود شاهد 3500 کشته در 4 دهه گذشته صرفاً به دلیل خشونت‌های مذهبی و سیاسی بوده شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته است و در این رابطه خانم اسما جهانگیر می‌گوید به نظر می‌رسد در حال حاضر امیدی برای همکاری‌های مشترک بین دو گروه کاتولیک و پروتستان و برقراری ارتباط بیشتر در آینده بین این دو گروه وجود دارد. اما در این حال گزارشگر ویژه آزادی مذهب به مشکلات موجود مربوط به مسائل مذهبی از جمله عدم وجود فرصت‌های مساوی در مشاغل، مشکلات خانه‌یابی در ایرلند شمالی نیز اشاره کرده است. خانم اسما جهانگیر گزارش سفر خود را به شورای حقوق بشر به همراه پیشنهاداتش آزادی مذهب در بریتانیا ارائه خواهد کرد. اسما جهانگیر از سال 2004 تا کنون به سمت گزارشگر آزادی مذهب در سازمان ملل متحد منصوب شده. او در ماه مارس گذشته به هنگام ارائه گزارش سالانه خود به اعضای شورای حقوق بشر در ژنو به رادیو فردا گفت که مکررن از دولت جمهوری اسلامی ایران برای تحقیق و بررسی آزادی مذهب تقاضای دیدار از ایران را کرده، ولی تا کنون جواب مثبتی از مقامات دولت ایران دریافت نکرده است.
الهه هیکس نگاهی داشت به تهدید آزادی مذهب مسلمانان در بریتانیا توسط قوانین ضد تروریستی این کشور.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7208 72-37.
شنوندگان عزیز به رادیو فردا گوش میکنید. رشد اقتصادی در ژاپن و استرالیا ظرف 3 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از حد انتظار بوده است. جزئیات بیشتر از حسام مهدوی.
رشد اقتصادی ژاپن در 3 ماه نخست سال 2007 میلادی 3.3% بیش از آن بوده که انتظار میرفت. این رشد نتیجه سرمایه‌گذاری عظیم شرکت‌های ژاپنی در کارخانه‌های جدید است. در مقایسه با مدت مشابه در سال 2006، درآمد ناخالص داخلی ژاپن ظرف 3 ماه یعنی تا ماه مارس 0.8% رشد داشته است. این یکی از طولانی ترین دوره های رشد برای دومین اقتصاد قدرتمند دنیا از جنگ جهانی دوم به این سو محسوب می شود. در استرالیا که رشد اقتصادی آن ظرف 3 ماه نخست سال جاری میلادی 3.8% بوده، رئیس بانک مرکزی این کشور، گلن استیونز هشدار داد چنین وضعی می تواند تورم بیشتر را به دنبال داشته باشد.
دلیل کافی برای در پیش گرفتن احتیاط به هنگام تنظیم سیاست ها وجود دارد و باید از خودمان هم بپرسیم آیا به حد کافی جوانب بازدارنده را مراعات کرده ایم؟
آقای استیونز افزایش نرخ بهره را غیر محتمل ندانسته، اما گفت بانک مرکزی در این زمینه نیاز فوری حس نمی کند. بانک مرکزی استرالیا سال گذشته نرخ بهره را به منظور مهار تورم 3 بار افزایش داده بود.
رشد اقتصادی در 2 کشور ژاپن و استرالیا در 3 ماه نخست سال 2007 در گزارش حسام مهدوی. و اما گزارش آخر، بر اساس تحقیقی که توسط مؤسسه مشاوره مرسر صورت گرفته، مسکو برای 2 سال متوالی به عنوان گران‌ترین شهر جهان معرفی شده است. مرکز مرسر این تحقیق را بر روی 143 شهر جهان انجام داده و بر اساس همین تحقیق، آسانسیون در پاراگوئه ارزان‌ترین شهر جهان است. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
مسکو بار دیگر در صدر فهرست گران‌ترین شهرهای جهان جای گرفت. بر اساس رده‌بندی که توسط مرکز مشاوره نیروی انسانی مرسر صورت گرفته، لندن پس از مسکو در مقام 2 جای دارد و شهرهای سئول، توکیو، هنگ کنگ، کوپنهاگ، ژنو، اوزاکا، زوریخ و اسلو رده‌های 3 تا 10 این جدول را اشغال کردند. عواملی که مرکز مرسر برای تعیین شاخص هزینه زندگی مد نظر قرار داده، شامل هزینه مسکن، حمل و نقل، غذا، پوشاک، کالاهای ضروری خانگی و هزینه‌های تفریحی است. اینک در مسکو اجاره ماهانه یک آپارتمان 2 خوابه لوکس 4000 دلار است. یک قطعه سیدی نزدیک به 25 دلار قیمت دارد و ارزان‌ترین همبرگر نزدیک به 5 دلار. ناتالی مترال از مسئولان مرکز مرسل میگوید ترقی روبل واحد پول روسیه در برابر دلار آمریکا به همراه هزینه همواره رو به افزایش مسکن در این شهر سبب شده تا مسکو گران‌ترین شهر جهان باشد. مرکز مرسر این تحقیق را در مورد 143 شهر از 6 قاره جهان انجام داده و بر اساس آن آسانسیون در پاراگوئه برای 5 سال متوالی ارزان‌ترین شهر جهان است. نیویورک گران‌ترین شهر آمریکا در رده 15 این فهرست جای دارد. اما در غرب قاره آسیا تل آویو به عنوان گران‌ترین شهر خاورمیانه ارزیابی شده. بر اساس این تحقیق هزینه زندگی در دبی و ابوظبی در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته. کارشناسان دلیل اصلی این مسئله را وابستگی درهم واحد پول امارات متحده عربی به دلار آمریکا می‌دانند.
گران‌ترین شهرهای جهان و مسکو در صدر این فهرست در گزارش تارا عاطفی. در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه. به گفته مقام‌های بیمارستانی در غزه، سربازهای اسرائیلی روز دوشنبه یک فلسطینی را که سعی داشت از مرز غزه عبور کرده و به کرانه باختری رود اردن پناهنده شود به قتل رساندند. 3 فلسطینی دیگر نیز بر اثر این تیراندازی زخمی شدند. در رشته حمله‌های نیروهای بریتانیایی و عراقی در جنوب عراق دست کم 30 شبه نظامی کشته شدند. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد حمله ها در شهر اماره صورت گرفته است. در تحولی دیگر در عراق دست کم 9 نفر در درگیری های جداگانه در بغداد کشته شدند. در درگیری ها میان ارتش ترکیه با شبه نظامیان کرد عضو حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا در مرز عراق 3 شبه نظامی کشته شدند. درگیری میان شبه نظامیان کرد و ارتش ترکیه در حالی صورت گرفت که رهبران این کشور مشغول بررسی طرح حمله به مواضع این شبه نظامیان در شمال عراقند. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبرم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر